جای جای صحبت بکنیم که همین الان دیگه آزادی کسب و کارمون بین 165 تا رتبه 160 رو داریم دیگه، این اون تای تای
انتهای
یکم هم یعنی
دقیقا سر این. به نظرم باید از اون سمت شروع کنیم تا
یعنی بزنیم بخش خصوصی نفس بکشه خودش کار خودش
دقیقا دیگه کل جریان همینه، باید بذاریم مردم واسه خودشون کار کنن نتیجهشو ببینن. مثلا صادرات کرد یه گروه های مثلا ترکیه یه تیم های صادراتی هستن، مثلا توی خود هند تعاونی های صادراتی دارن، جنس تو میخره هر کجا میتونست قشنگ میفروشه با بالاترین قیمت به تحویل میده. یه فضاهای اینطوری باید ایجاد کنیم، همش بشینیم از تهران واسه کل کشور تصمیم بگیریم آخرش اینه، باز آخرترش بدتر از اینه، آخرش میشه آرژانتین دیگه، قفل شده بود دیگه، الانم قفله. حالا این رئیس جمهوری که تازه
اونجا با یه کارای عجب غریبی
آره دیگه مجبورن دیگه کشور رو سپردن به یه کسی که هستن گفتن آقا دیگه انتهاشه دیگه بذار ببینیم.
4000 شغل دوستان دولتی رو حذف کرد، کارای کرد، حتی تورم 1000 خورده درصدی هم رسونده به
حالا یه حالا حرفشه دیگه، شاید ما که اونجا نیستیم پرزنتش اینطوریه، یه سال دیگه معلوم میشه. منظور باید نرسونیم به اونجا، از الان بشینیم آقا بدیم به خود ملت، آقای ملت این نونت، اینم به قول من فقط تسهیلگری میکنم، شاید بتونیم به راه نجات پیدا کنیم. حالا ببخش بقیه شما
بفرمایید. سالهایی هستش که دولت اومده، حال سازمان برنامه اومده یه کارهایی برای تو بخش برآورد هزینه ها انجام داده و سیستم بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد رو پیاده کرده. بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد به طور خیلی ساده اینه که فعالیت هایی که در یک سازمان در یک مرکز هزینه انجام میشه این فعالیت ها رو شناسایی کنن، اندازه گیری کنن و هزینه ها رو وصل کنن به اون، هم دقت در برآورد بالا میره و هم مشخص میشه که این پولی که گذاشتیم چه محصولی باید بده بیاد بیرون. این الان در حد به اصطلاح آرایش ارقام مونده و دو اصلاح نکرده. چرا اصلاح نکرده؟ برای اینکه شما وقتی بودجه‌ریزیتون بر مبنای عمل کرده باید مدیریتتونم بر مبنای عمل کرد باشه و نظارت بر عمل نظارتتونم بر اون نهاد بر مبنای عمل کرد باشه. مدیریت بر مبنای عمل کرد یعنی چی؟ یعنی اینکه یه همچین کارهایی باید انجام بشه. این کارها مثلا ممکنه که با 5 نفر آدم انجام بشه، اما اون سازمان یا اون مرکز هزینه که این کار در انجام دادن 15 نفر آدم توشه، پس بنابراین باید اجازه داشته باشه اون مدیریت این 15 نفر تبدیل به 5 نفر بکنه و تعهدش این باشه که محصولی رو که باید بده بیرون رو بده بیرون، پس بنابراین در قسمت نظارت بر عمل کرد اون هم به این صورت باشه. یعنی دیگه کاری نداشته باشیم که با چه مقیاس آدما، مقیاس مکان، جا، تجهیزات این کار داره انجام میشه، این کار رو انجام بدیم با حداقل امکانات و منابع انسانی و اینا. اگر این اتفاق بیفته اون بودجه ریزی بر مبنای عمل کرد به طور کامل
من خیلی موافقم، ولی مثلا یه یاد هفته پی افتاده.
خب این کار اگه انجام بشه هزینه های دولت کاهش پیدا میکنه، یا حالا نمیخوان انجام بدن اشکال نداره، همین الان بیان بودجه این به اصطلاح برآورد بودجه که بر مبنای عمل کرد میکنن، خیلی از ردیف های بودجه هستش که میشه مشخص کرد که اینا معلوم نیست این هزینه که براش گذاشتن از کجا اومده، چه جوری محاسبه شده، اینا رو بیان دقیق محاسبه بکنن. بودجه‌ریزی سیستم بودجه‌ریزی ما الان همون سنتی افزایشی هست، یعنی هر سال میگیم آقا این ساختار قابل قبول 20% بذار روش سال آینده مرد بیار، در حالی که ممکنه سال آینده اصلا حجم عملیات حجم برنامه کم و زیاد بشه.
این
ببینید
اون سابقه تخصصی
آره.
همه تحصیل کرده
ببینید موضوع ببینید کارشناس سازمان برنامه یکی از اجزای نظام بودجه‌ریزیه که تحت تأثیر یا تحت شعاع نظام بودجه‌ریزیه، اون بلده چی کار کنه ولی نمیتونه انجام بده. این یک
چرا؟
عزم ملی میخواد.
چرا؟
همون عزم ملی میخواد. ببینید من پیشنهادم اینه، حالا که دولت وفاق ملی تشکیل شده، چون که ببینید وقتی بودجه از اون به اصطلاح استارتش که شروع میشه تو خود دولت، حالا مجلس رو بزنیم فعلا کنار، تو خود دولت گروه های زینف و زینفوز بسیاری داره، اگر دولت وفاق ملی هست باید این وفاق رو داشته باشن، خیلی به اصطلاح خیلی دقیق بیان هزینه ها رو بر مبنای واقعیت ها برآورد بکنن، خیلی از هزینه ها کاهش خواهد یافت، شک نداشته باشید. و در مرحله بودجه، حالا من یه حرفی میزنم، بالاخره اینجا رادیو گفتگوه ما هم آزادیم بزنیم دیگه، حدود اختیارات مجلس برای بررسی بودجه چقدره؟ آیا مجلس هم باید بیاد بره در فرایند تهیه و تنظیم بشینه که تغییر بده؟ خود نماینده بیاد بگه من یه همچین پروژه رو باید اونجا اجرا بشه، فلان بشه، بیسار بشه؟ ایناست که گرفتاری ما داریم. میتونه حدود اختیارات مجلس در این حد باشه که صرفا دولت بگه من سال آینده این برنامه رو دارم، این فرصت ها رو دارم، این تهدیدات رو دارم، این نقاط قوت و ضعف رو دارم، بودجه‌ای که میخوام اینه. مجلس اون سیاست ها رو تصویب کنه، اجازه بده که ارقام دست نخوره، ارقام مال دولت باشه. اگر میخواد دست بخوره سیاست ها رو عوض بکنه، اهداف رو عوض بکنه. الان مجلس، پارلمان،
منظورتون اصلا این 78000 تا پروژه معطلی مثلا
اینا نتیجه اینا نتیجه همین اقدامات سال قبل،
مولسازی هم 1% انجام
شد، اینا نتیجه همین چیزاست. ببینید ما سال هاست که به اینجا رسیدیم، این نیست مال امسال باشه. ببینید اگر این اتفاق بیفته و مجلس در فرایند تصویب نره، تو فرایند تنظیم نره، خودش به اصطلاح یک نهاد تنظیم کننده بودجه باشه، خیلی مسائل کاهش پیدا میکنه. همین مولد سازی از اون روز اولی که تصویب شد مشخص بود به نتیجه نمیرسه. شما نمیتونید در اقتصاد کلانتون، رکود به اصطلاح حاکمه، ولی از اون طرف گذاشتی دارایی دولت من میخوام بفروشم، خب کسی نمیخره و محقق نمیشه و فقط این ارقامی که اونجا آوردن برای بالانس کردن حسابداری منابع و مصارف.
ما 30 ثانیه زمان داریم تا
خیلی مسائل داریم که به اصلاح نظام بودجه بپردازیم. من فکر می‌کنم اون اراده‌ای که گفته نظام بودجه ریزی اصلاح بشه، منظورش این بوده که دولت اصلاح بشه، سازمان و تشکیلات دولت اصلاح بشه، مأموریت‌های دولت اصلاح بشه، وظایف دولت اصلاح بشه. اصلاح به در حقیقت بودجه که تبلور مالی عمل کرده دولت هست، اونم خود به خود اصلاح میشه. خیلی
ممنون، بسیار سپاسگزارم. لطف کردید آقای دکتر خوشبورایی، دکتر روی شما
سلامت
تشریف آوردید اینجا. ما در طول این هفته در گفتگوی اقتصادی، من و همکارانم در خدمت شما هستیم با همین موضوع چالش‌های لایحه بودجه 1404. زمان برنامه امروز به پایان رسید، اما 3035 تعطیل نمیشه، همچنان پیامکاتون رو برای ما بفرستید، خوشحال میشیم. بسیاری از نکات رو که من اینجا مطرح کردم نکاتی بود برگرفته از پیامک‌های شما بود که به طور برخط نگاه میکنیم. بر نکته دیگه مورد نظرتون است باز بفرستید تو برنامه فردا، حتما حواسمون هست. روز خوش، خدا نگهدار.
عصر بخیر مجدد عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه و برنامه هایی که تقدیمتون میشه. 15:40 است و عقیق رو طبق معمول هر روز تقدیمتون میکنیم.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او.
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
متولد بهار بود. حساب کتاب زندگی را خوب بلد بود. در دانشگاه درس حساب خوانده بود و کارش را دقیق می دانست. وقتی حجاب تو را انتخاب کرده باشد، چادر هدیه خدا خواهد بود. برای دلی که مشتاق پذیرش است.
فاطمه بهمنی هستم، متولد فروردین 65، عضو شورای فرهنگی دانشگاه، عضو بسیج دانشجویی و در دانشگاه فعالیت‌های هنری داشتیم.
معتکف شده بود و با خدایش شرط گذاشته بود، شرطی که فقط او درکش کرده بود. در حلقه عاشقان که بنشینی، فرشته‌ها به دور تو حلقه خواهند زد. فاطمه در برگشت از اعتکاف پر از زیبایی بود، احساسی که لبخند را بر لبان مادر نشاند و افتخار را در سبد پدر نشاند.
سالها بود که در صدد بودم مراسم اعتکاف شرکت کنم، اما هر سال به یه بهانه‌ای نمی‌شد، این قسمت نمی‌شد، سعادت نبود واقعا. تا اینکه بعد از 2-3 سال تلاش و ثبت نام و تکمیل ظرفیت، به هر حال یه ظرفیت خالی برای من پیدا شد، یعنی لطف خدا بود واقعا که من تونستم سال 91، اعتکاف 91 شرکت کنم. اون موقع من حجاب نداشتم، یعنی چادری نبودم، در واقع یک حجاب معمولی داشتم. من رفتم تو مراسم، بعد اونجا خب حلقه های فرهنگی تشکیل میشد، مراسم خاصی بود، سخنرانی، گفتگو و خیلی برنامه های واقعا متنوع، خیلی عالی. من نیت کردم وقتی که وارد اعتکاف شدم، گفتم خدایا حالا که تا اینجا من اومدم، این لطف رو من کردی، من ازت یه هدیه میخوام. من نمیدونم که چی قراره بهم بدی، ولی دوست دارم که یه هدیه‌ای بدی که تا ابد باهام باشه. این 3 روز گذشت. وقتی که خواستم از مراسم بیام بیرون، از مسجد که خواستم بیام بیرون، خانواده‌ام اومده بودن به استقبال. همین که خواستم از مسجد خارج بشم، احساس کردم که نمیتونم بیام بیرون. احساس کردم که هیچ حجابی ندارم. حالا به هر سختی بود، با اون حس تنشی که برام ایجاد شده بود، رفتم پیش خانواده، اومده بودن به استقبال و من فقط سریع در ماشین رو باز کردم، نشستم کسی منو نبینه. بعد از اونجا که برگشتم، از فرداش که حالا خب قرار بود به زندگی عادی برگردیم، محل کار، دانشگاه، به هر حال همه جا، احساس کردم که دیگه نمیتونم اونطوری برم بیرون. یه سری از لباسهامو جدا کردم و دیگه نمیتونستم بپوشم. فکر میکردم که خیلی نامناسبم. تا اینکه شب قدر شد و خواستم برم مسجد، احساس کردم که اصلا نمیتونم از خونه خارج شم. همون جا بود که تصمیم خودم گرفتم، رفتم یه چادر خریدم و چادر رو پوشیدم و رفتم مسجد توی مراسم. و اعتقاد من بر اینه که اولین چادر رو حضرت علی به من هدیه دادن.
مطالعه کرده بود تا گم کردنش رو پیدا کند و پیدا کرده بود در لابلای نوشته های استاد مطهری و پوشش زن ایرانی از قدیم الایام تا کنون.
من توصیه‌ام به دوستان و شنوندگان عزیز اینه که حتما حالا شده یک بار این آرامشی که حاصل حجاب هست رو تجربه کنم، امتحانش کنم، هیچ اتفاقی نمیفته. یک چند روزی رو این حجاب رو برای خودشون انتخاب کنن، حالا نمیگم حتما چادر، ولی حجاب داشته باشن. چیز خیلی عجیب و سختی نیست، همونطور که تیپ های مختلف رو توی جامعه هر روز یک تیپ داره مد میشه و همه امتحان میکنن بدون اینکه خجالت بکشن یا معذب باشن، چادر هم به عنوان یک تیپ، اصلا حجاب رو به عنوان یک تیپ انتخاب کنن، یک تیپ محجبه، این هم یک نوع تیپ دیگه.
آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این سادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جونمو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری
1 ستاره 112 ستاره.
شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 95 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. شماره کارت
60 37 92 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
دختر سیف الله تو فلسفه‌ام نقابلگی کم از مادر نداره.
دختر من عاشق یه آدم یلاقبا شد.
سو جان،
من اگه حرفی هم میزنم فقط به خاطر غیرتم،
اگه نه همه میدونن من و تو زن و شوهریم.
امیر و بانو فرار کرده.
مخصی تر خوش برخ بکنه.
پس اینکه شاعرمون میگه نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، در واقع اشتباه میکنه.
بهزاد فراهانی،
تو غلط کردی به خواهر من نزدیک شدی وقتی زن عقدی داشتی.
سیما تیرانداز،
چی کار میکنی من؟
بذار زمین از سر رو.
رامین راستاد،
طلا این پسر رو اونطور که تو فکر میکنی جدی نگرفته.
بهنام تشکر،
اگه شما باشی من با دلگرمی میخوام یه تونه بچه رو به دنیا بیارم.
غزاله اکرمی در نقش سوجان، هر شب ساعت 22:15 از شبکه 1 سیما.
شنوندگان خوب رادیو گفتگو، شما صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز دریافت میکنید. خیلی متشکریم از اینکه رادیوی شما روی این موج تنظیم شده و شنونده ما انشاءالله خواهید بود تا ساعت 10 شب با برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه. و همونطور که میدونید عرض کردیم خدمتون، اگر قرار هست ما رو هم در مورد شنیده‌های خودتون در جریان بگذارید تا همکاران ما طبق سلیقه شما برنامه سازی بکنن، 162 برای شما تهرانی ها و شهرستانی های عزیز همیشه گوش به زنگ هست و میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای همکاران ما بفرمایید. مطمئن باشید که کاربردی خواهد بود. در خدمت شما هستیم با یک میان برنامه کوتاه دیگر با عنوان در ساحت خورشید 4 دقیقه.
در ساحت خورشید
این روز مبارک را به همه آقایان حضار و به ملت بزرگوار ایران و به همه مسلمین جهان تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم خداوند به برکت این روز مبارک برکاتش را بر همه مسلمین، خصوصا به ملت شریف ایران نازل بفرماید. مولود این روز وصف کردنی نیست، آنچه که وصف کنند از او دونشان اوست و آنچه شعرا و عرفا و فلاسفه و دیگران درباره او گفتند شمه ای از اون چیزی است که او هست. غالبا مسائلی که درک می کرده اند و می کنیم راجع به مولا علی و ابی طالب ارزمی داریم. اون چیزایی را که ما نمی توانیم درک کنیم و دست عرفا و فلاسفه و دیگران از اون کوتاه هست، اون چیز قابل ذکر نیست. انسان تا نشناسد نمی تواند بگد و اون مقداری هم که در دسترس ماست اونقدر زیاد است که گفتن او محتاج به زمانهای طولانی است. لحاظا ما باید در پیشگاه مبارک ایشون عذرخواهی کنیم و عذر تفسیر بخواهیم که ما قاصریم و نمیتوانیم بیان کمال شما را بکنیم. اون چیزی که موجب تأسف است این است که نگذاشتند حضرت امیر سلام الله علیه اونطوری که باید و دلخواه اسلام است جلوه پیدا کند. در مدت کوتاه ولایت و خلافت ظاهری ایشون 3 جنگ پیش آمد که از خود مسلمین بود.
رادیو مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلون. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
مدرسه ای به نام عشق تأسیس شد، مدرسه ای به مساحت تمامی سینه های بیقرار. جوانان دسته دسته به ثبت نام سپیدشان در دفتر سرخ شتافتند. شهر عطر و بوی عجیبی گرفت. همه جا سخن از بهار بود، از پروانه و از پرواز. و تو بسیجی شدی، تو از قبیله باران، در عصر خشکسالی عشق، از تبار شجاعتی در روزگاری که مردان مرد را از غیرتشان می‌شناسند. بسیج اصلا واژه نیست، بسیج فرهنگ است، قاموس است در برابر ایستادن و نشکستن، تندیس شکوهمند حماسه، ایمان و عشق همه با هم آمیخته شده و شده است بسیج.
بسیج جمع فداکاری از مردمند برای مردم، تشکیل یک مجموعه‌ای در حرکت عظیم یک ملت مجاهد.
حضور در دفاع، حضور در علم، حضور در هنر، حضور در سازندگی، حضور در سیاست، در فرهنگ، در کمک به مستضعفان.